بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب زبد البیان صفحه 453 سطر نهم. و حجت از آلیف خصوصا جان و الام نشست حقوق ها و مشدت ها به قولهی حملت و امه وهنن علا وهنه و هیه ها جملتون حالیتون مقدره. بحث در وصیت لقمان داشتیم به پسرش و گفتیم که در بین این وصیت لقمان وصیت الهی واقع شده که فرمود وصین الانسان به والدیه. بعد اشاره کردیم که این کلمه است دارای مبالغه و مبالغه از عدم تقیید استفاده میشه، چون مقید نکرده این وصیت رو بلکه عام گذاشته، مبالغه فهمیده میشه. نگفته ما سفارش کردیم که با پدر مادرتون چه خوبی بکنید. وقتی یه خوبی مشخصی رو بیان نکرده، ما خودمون میفهمیم که همه خوبی ها وظیفه ماست و این نوعی مبالغه است. اگر خدا ذکر میکرد که من گفت وصیت کردم، سفارش کردم که با پدر مادرتون فلان رفتار رو بکنید، خب فلان رفتار میشه واجب، ولی رفتار دیگه واجب نمیشه. ولی چون قید نیورده، ما وظیفه خودمون میدونیم هر خوبی رو نسبت به پدر مادرمون اجرا کنیم و این نوعی مبالغه است. بعد میفرماد اکد از آلک، مبالغه کرده با تأمینی که گفته، ولی دو مرتبه اون مبالغه رو تأکید کرده که میشه مبالغه در مبالغه، علل خصوص نسبت به مادر. نسبت به مادر چون مشقت بیشتری داره، فرزند رو بیشتر تحریک کرده که خوبیای تو به مادر بیش از خوبیات باشه به پدر. البته بچه وظیفش اینه که از پدر اطاعت کنه در تعلیم و تربیت، ولی در خوبی باید بیشتر به مادر خوبی. حق مادر بیش از حق پدر، ولی در تربیت پدر جلوتر از مادر. در امور تربیتی فرزند وظیفش اینه که مطیع پدر باشه، یعنی به خوب جتر کلی در اطاعت وظیفه اولیش اطاعت از پدره نه اطاعت از مادر، ولی در خوبی کردن وظیفه اولیش خوبی کردن به مادره. علت اینه که مادر مشقت بیشتری کشیده و حق بیشتری، پدر فقط حق هزانت داره، اطاعت برای اینی که حق هزانتش محفوظ بمونه و بتونه بچه رو تربیت کنه. مادر قدرت تربیت نداره، محبتش نمیذاره. بچه اگر اشتباه بکنه، مادر یه جوری رفع رجوع میکنه اشتباه، یه جوری به قول ما ماسمالی میکنه به خاطر محبتی که داره، ولی پدر به خاطر اون خشونتی که خدا درش گذاشته تربیت رو ادامه میده. ولذا حق هزانت پدر داده شده. پس در اطاعت پدر مقدم است بر مادر، در خوبی مادر مقدم است بر پدر. خب حالا در اینجا خدا هم اطاعت رو فرموده هم خوبی رو فرموده، چون مطلق شده بیان نشده چیزی رو، نفرموده وصین الانسان به والده حسنا، در جایی دیگه فرموده حسنا، ولی در اینجا نفرموده. پس معلوم میشه که مطلق مراده، مطلق مراده این هم اطاعت مراده هم خوبی مراده، خوبی هم به انهای مختلف، اطاعت هم در همه مواهد. بعد استثناء کرده یه مورد رو که اگر شیخ خواستم در اونجا اطاعت نکن، ولی در بقیه جو گفته اطاعت کن. حالا این مبالغه رو که از تأمین استفاده میشد تأکید کرده در مادر بیشتر، به خاطر اینکه مشقتش بیشتره. فرموده حملت و امه وهنن علی وهنه، این سفارش نیست، دلیل سفارشه، ولی دلیلی است که سفارش رو تأکید میکنه. یعنی من که به تو سفارش میکنم با مادرت خوشرفتاری بکن، به خاطر این زحماتش متحمل شده. خب همین که زحمت رو داره تذکر میده، معلوم میشه دو مرتبه داره تأکید میکنه که خوبی کن. پس تأکید میکنه اون اطاعت از مادر یا نیکی کردن به مادر رو تأکید میکنه با این کلمه. صفحه 453 هستیم، سطر نهم. اکد از آلک، زالک یعنی توصیهی که نسبت پدر مادر داشت رو تأکید کرده، خصوصا در جانب اون به کسطی حقوق ها و مشقت ها، چون حقش بیشتره و مشقتش هم بیشتره. پدر فقط حق اطاعت داره، شبیت حق بزرگیه، ولی مادر حقای دیگه هم داره. به قولی متعلق به هرچن است، تأکید کرده اون توصیه رو به قولش که فرمیده حملت و امه و وهنن علا وهنه. وحی جمله، خب این روشنه، یعنی مادر این فرزند رو حمل کرد، وهنن علا وهنن یعنی ضعفن علا ضعفن یا سقلن علا سقلن که خودش بدن معنا میکنه، یعنی در حالی که ضعیف شد دو مرتبه ضعیفتر شد یا بچه سنگین تر شد. مادر ضعیفتر شد یا بچه سنگین تر شد. وحیه جملتون حالیتون مقدره، این حملت و امتون وهنن علا وهنن جمله حالی است یا وهنن علا وهنن تنها جمله حالی است؟ عبارت با هر دو سازگاره.
جمله است
ولی
وهنن علا وهنن جمله است
باشه، ولی وقتی که مقدراتش رو تقدیر بگیرید جمله میشه، چون وهنن حال عاملش هم در نظر بگیرید. علایه حالا حملت ها امهو ظاهر عبارت ایشونی که حملت ها امهو وهنن علا وهنن حاله، جمله حالیه گرفته کل را. البته وهنن علا وهنن هم میتواند به تنهایی حال باشد. جمله حالیه مقدره قرارش داده، حال رو به تقسیمات مختلف تقسیم می کنن. یکی از تقسیمات اینه که حال یا مقارنه است یا مقدره. حال مقارنه حالیست که با عاملش همزمان باشد، مقارن باشه زمانه. حال مقدره نسبت به عامل استقبالیه. اینجا هم حال مقدری گرفته. مثلا در ادخلوها خالدین، این خالدین حال عاملش هم ادخلوهاست، ولی نسبت به ادخلوها مستقره، یعنی نه فقط در همون حال دخول خالدید، خالدین از آخر که این میشه حال مقدری. خالدین میشه حال مقدره، چون حالیست که زمانش نسبت به عاملش مستقبله. اون حالی که زمانش با عامل یکی باشد میشه حال مقارنه، اون حالی که زمانش مستقبل است نسبت به عامل میشه حال مقدره. این چنینه. و وصین الانسان به والده کذا حملت ها امهو وهنن علا وهنن، که حملت ها رو ما حال میگیریم، عاملش هم وسینا قرار میگیم. وقت این حملت ها مستقبل است نسبت وسینا، میشه حال مخدر.
چه مقارن نباشه؟
توصیه که خدا کرده مقارن با حملت هاست، حملت ها بعد از توصیه ها میاد، یعنی ما در ازل این توصیه رو داریم، در لایزال انسانی می آید و حملی صورت می گیرد، مادری هم می کند فرزندش را. این همه لاینده است دیگه.
یوسف
آقای
که اینجا می نامه، ولی این در لازم نحوی حملت و عبوق و عنوان این حملت رو نمی تونی جمعه مالی باشه،
چون یا باب می خواد یا قد می خواد،
اعتراضی راحت تر می شه بگیرد.
Thank you. البته اگه واجب باشد و وقتت وقت باید تقدیر بگیر. و عطف علیه، خداوند عطف گرفته بر این جمله حالیه و فصاله فی آمین رو. خب حالا از اول شروع میکنه به تفسیر کردن، یعنی وهنن علا وهنن رو تفسیر میکنه تا برسه به بعد. ای ضعفن علا ضعفن او سقلن علا سقلن، که وهنن علا من بعد وهن رو داره، وهنن علا وهنن رو داره توضیح میده. فإن الحمل، چرا تفسیر کردیم به سقل و ضعف؟ زیرا که حمل هر چقدر که اضافه شود و به سمت وضع حمل پیش رود، کلما یزداد و زیادتن یزداد و سقلن و ضعفن، سنگینی از طرف این حمل و ضعف برای ماده است. وقت پس وهن علا وهنه، یعنی ضعف علا ضعف یا سقل علا سقل. بعد داره و فصاله فی آمین، اینم عطف بر همونه، یعنی مشقت مادر رو داره نشون میده که در حمل مادر مشقت دارد، در شیر دادن هم مشقت دارد. حالا شیر دادن با تمام حواشیش، والا خود شیر دادن شاید لذت داشته باشه برای مادر، اما حواشیش از خواب بیدار شدن و مشکلات دیگری که در کنار شیر دادن تحمل شدن، ایناش مشقت داره. و کذا رضا او، یعنی به همچنین مشقت دارد رضا و شیر دادن این بچه در طول دو سال. فإنه موجب لمشقت زائده ما حزانتی فی تلک المدت، در این مدت باید حزانت کند، یعنی حفاظت کند بچه را. تنها شیر دادن نیست، هم شیر دادن هم یه جور مواظبت کردن از بچه است، سرپرستی کردن، حزانت این سرپرستی کردن، یعنی محافظت کردن. این همه زحماتی است که حالا بعضیش بیشترش مال مادره، ممکنه بعضیش مال پدر باشه. مثلا در حزانتش شاید پدر دخالت داشته باشه، ولی در حملش و در رضایش که اختصاص به مادر داره. خب این بحث ادبی بود که جمله اول حال گرفتیم، جمله دوم معت گرفتیم بر اون حال، هر دو شدن حال، منتها هر دو دوتا حالتن که اشاره به مشقت مادر دارن. حالا میخوام معنا کنیم فصال و فی آمین یعنی چی. میفرماد که منظور اینه که تا دو سال حد اکثر زمان شیر دادنه، اگر کسی بخواد شیر دادن رو تمام کند تا دو سال، چون دیده تمام آورده معلوم میشه کمتر از دو سال هم مانع نداره. اگه کسی خواست شیر بده کمتر از دو سال اشکال نداره، ولی اگه خواست تمام کنه تا دو سال شیر بده. از این به بعدش دیگه شرعی نیست. حالا جایز هست یا جایز نیست اختلافی، بعضی گفتن جایزه بعضی گفتن جایزه نیست. پس در محرم بودنش اختلافی، محرم بودنش اختلافی که از دو سال گذشت محرم است یا محرم نیست. اما محرم بودن شما میتونیم حکم بکنیم که نیست، میدونید که رضا محرمه، یعنی اگر کسی شیر بخوره از کسی دیگه، اون کس میشه مادر رضایی و حرام میشه برای این شیر. بعد از دو سال محرم نیست، یعنی تا دو سال اگر شیر بخوره محرمه، از دو سال که بگذره اگر شیر خود، چون شیر شیر شرعی نیست، محرم نیست. پس محرم بودنش رو انکار میکنیم، ولی محرم بودنش رو نمیدونیم که انکار کنیم یا نه. بعضی جایز دونستن به خاطر روایاتی که داریم، بعضی جایز ندونستن. ایشون میفرماید شاید بتونیم محرم بودنش رو هم اثبات کنیم و بگیم از دو سال بالاتر شیر حرام از خورده بشه، اون روایتی هم که اجازه دادن مال ضرورت. مثلا یه جوری بچه که اگر این شیر رو نخوره مثلا حلاک میشه، یا یه جوری دیگه بالاخره مشکلی هست که اضطرار ایجاد کرده که این بچه باید بعد از دو سال هم شیر بخوره، خب اون جایزه. اون روایاتی که دلالت بر جواز میکنن، جواز در حال ضرورت و اضطرار رو بیان میکنن، نه به طور مطلق. اگه این باشه اون وقت میتونیم بگیم که به طور عادی شیر خوردن بعد از دو سال میشه محرم، همونطور که محرم نیست محرم هست. و معنا فصال حوفی آمین، فصال یعنی فتام، فتام یعنی اشیر گرفتن، جدا کردن بچه اشیر، ای فتام و حوفی انقضای حوله، اشیر گرفتن وقتیش که حوله منقضی بشن، دو سال تمام بشه و بعد مزیه ما، بعد از گذشت دو سال، این بعد مزیه ما از تفسیره. فیدالله این کلام خداوند و این قول خدا دلالت میکنه برای این که حولین قایت فضای، یعنی آخر شیر دادن دو سال است، از دو سال بالا دیگه شیر نیست، ولا یکون و رضا اون فوقها هما، یعنی بالاتر از دو سال دیگه رضا نیست. اگر رضا نیست، یعنی رضا شرعی نیست، رضا شخص میتونه رضا کنه، این تو نیست که تکمیلن نتونه شیر بده، شرعن شیر دادنی در کار نیست. اگر رضای شرعی نیست فلا یکون محرمن ایزن، محرمن نخونید، محرمن بخونید، یعنی شیری که فوق دو سال باشد محرمن نیست، ایزن یعنی همونطور که جایز نیست، همونطور که جایز نیست محرمن نیست، یعنی شرعی نیست، شرعی که نبود محرم نیست، یعنی ایجاد حرمت نمی کنه، نه مادر رضایی درست نمی کنه، خواهر رضایی درست نمی کنه تا ازدواج حرام بشه. ولیکن جوز الاصحاب رضا یک ماه یا دو ماه بعد هم، یعنی بعد دو سال، لیل اخبار عبد اسمان، ولی احتیاط فل اول است که سر دو سال شیر قطع بشه. و یمکن حمل و ذالک، یعنی حمل این اخبار و اجماع، حمل مدلول اخبار و اجماع رو هم کنیم علی ضروره، یعنی چون حاجت ایجاب کرده یک ماه یا دو ماه بعد دو سال جایزه، اگر حاجت یا استراری نبود جایز نبود. خب پس اضافه بر دو ماه دو سال رو اجازه ندهد، اما کمتر از دو سال اقامت اشکالی نداره، چون آیه داره کسی که میخواهد رضاعت را تمام کند دو سال شیر بده. خب اگر کسی نخواست تمام کنه میتونه کمتر از دو سال شیر بده، پس کمتر از دو سال شیر دادن مشکلی نداره.
بچه
دیگه میانه
بعد از دو سالی که
به
این بچه
دو سالی که بچه دیگه بچه ای که میخواد شیر بخوره اگر کمتر از دو ساله نشر حرمت میکنه، ولو بچه این مادر که شیرشو قطع کرده دو ساله شده دیگه، با بچه خود شیر نمیده، ولی شیر داره و یه بچه دیگه میده، اون بچه هم هنوز دو ساله نشده نشر حرمت میکنه. اگر اون بچه دیگه دو ساله شد ولو بچه خود مادر کوچیک باشه و به با اون بچه دو ساله بخواد شیر بده نشو آمد نمی کنه، مهم اون بچه است که میخواد شیر بخوره، نه بچه خودش، نه بچه خودش که احتیاج به نشو آمد نیست، بچه خودش که حرام هست.
از موردی که بس بیشتر نسبت به اون بچه که دو سال گذشته باشه دیگری
بله دیگه دو سال گذشته باشه دیگری اون نشو آمد نمی کنه، برای نسبت بچه خودش اصلا معنی نداره نشو حرمت کنه، این حرمت نسبی از حرمت رضایی لازم نداره، مادر نسبی
هم بچه خودش هم نباشه دیگری هم باشه باز شیر بده اگرش دو سالش
نمونه شو
باشه
باز رضا میاره میاره، برای اصلا مخصوص همون دیگری من عرض میکنم، یعنی نه بچه خودش، اصلا مخصوص دیگریه، بچه ای غیر بچه خودش رو دادن شیر بده، اگر این بچه بیش از دو سالشه نشو حرمت نیست، کمتر از دو سال نشو حرمت هست، بچه خود اصلا بچه هم نیست.
مثلا میگم مادر از زمان شیر خود مادر دو سال گذشته، یه بچه این
میگم
این بچه زیر دو سال
میشه، یعنی دو سال از زمان شیر دادن مادر گذشته به این معنی که بچه الان بچه خودش دو سال شد،
دو سال شد، سه سال شد،
یه بچه کوچیکتر از بچه خودش رو میارن میگن شیر بده نشو من میکنیم. حالا سم یا نه شیر دادن به بچه کمتر از دو سال شرعیه، وقتی شرعی شد نشو آمده هست، حالا سم مهلکه اون یه مسئله تفریه،
شیر دادن اگه باردار بشه
حالا علایه حالا اسلام الان به اون کار نداره، ببینید اگر شیری شرعی بود نشو آمد میاره، شیر بعد از دو سال شرعی نیست نشو آمد میاره، این خودشون بعدا میگه صفحه بعد سه سطح مونده به آخر میگه و عدم و کون مازاده رضا ان محرمه لعدم کونهی شرعه. محرم نیست چون شرعی نیست. دلیل این که نشت حرمت نمی کنه چون چیه شرعی نیست. چیری که شارع امضا کرده نشت حرمت نمی کنه، چیری که شارع امضا نشده مندرهایی کاری نمی کنه، حکم نداره. نعم یحتمل العقل، یعنی تحمل کمتر از دو سال رو دارد، یعنی شیر دادن کمتر از دو سال میتونه شرط باشه. لقوله زیرا خداوند تمام شیر دادن، یعنی کمال شیر دادن رو مقید کرده به دو سال، نه اصل شیر دادن رو. نفرمیده شیر دادن دو ساله، فرمیده اگه میخوای کاملش کنی دو ساله. فرمیده که بل والدت و یرزه نه اولادهون نه هولین کامله این اما لمن اراد انگیت مرزه. این در جاریه فرموده، نه در همین صوبه که وصیت لقمان اینها آمده. والوالدت مال سوره بقره است، این وصیت لقمان مال سوره لقمانه. والوالدات یرزین اولادشون دو حولین کامله این اما لمن اراد انگیت مرزه، یعنی اگه خواست رضایشو تمام کنه دو سال، پس اگر نخواست تمام کنه حق داره کمتر از دو سال هم شیر بده. همون شد. ثم اکد المبالغه، اینو سر خط می‌نویسیم بد نیست. ثم اکد المبالغه، الاسلام المبالغه، الاسلام عهده، اشاره داره به همونی که من اول اشاره کردم، یعنی به کتاب ما. همین صفحه 453 که توش هستیم، صفحه اول فرمود و قد بالغ فی ذلک حیث و عمل وصیت بهما و ما خصه او بشه این دون آخر. یا تو هست اینو دروس خوندی، قد بالغ فی ذلک، یعنی در این سفارش کردن مبالغه کرد، به این صورت مبالغه کرد که وصیت عام قرار داد، مقیدش نشد به شیء خاص. مبالغه در این وصیت بود. حالا میگه ثم اکد المبالغه فی ذلک، این ثم اکد المبالغه فی ذلک یعنی همون قد بالغ فی ذلک رو که مبالغه که ما اشاره کردیم، یعنی همون مبالغه که ما اشاره کردیم دوباره تاکید کرده. ببینید قد بالغ فی ذلک، بعد اول بحث امروز خوندیم اکد ذلک، حالا در الان میخونیم ثم اکد المبالغه فی ذلک، یعنی تاکید بعد از تاکیده. اول با عام قرار دادن وصیت مبالغه کرد، بعد با ذکر حملت و وهنن علا وهنن تاکید کرد، حالا با ذکر الی المسیح دوباره داره مبالغه میکنه. این در این وصیت داره مبالغه میکنه، میگه که حواست جمع باشه، اگه عمل نکردی بازرسید به منه و من میدونم که چیزی با بهتر مدت عمل کردی. بازم داره تهدید میکنه، تهدید یعنی مبالغه میکنه که به این وصیت عمل کن. به اون وصیت مبالغه شده داره دوباره مبالغه میکنه که عمل کن، تاکید میکنه که حتما عمل کن. پس اکد اون مبالغه رو، ثم اکد المبالغه فی ذلک، ذلک یعنی سفارشی که شده، در این سفارشی که کرده مبالغه داشت، حالا این مبالغه رو تاکید میکنه بلوید با یه تهدید، و اون تهدید رو اجرا میکنه به قولهی، با قولش که فرمود و الی المسیح، یعنی مرجع مطیع و شاکر لی و لهما، مرجع کسی که منو اطاعت میکنه اونرم اطاعت میکنه، منو شکر میکنه اونرم شکر میکنه، والآسی و کافر و نعمه والآق لهما، کسی که اسیان میکنه اونا رو و منو، و نعمت مرا و نعمت اونها رو کفر میکنه میپوشونه انکار میکنه، و آق اون دوتاست مرجع همه الیه، الیه متعلقه به مرجعه، همه به من برمیگردن، من میدونم کی مطیعه، میدونم کی آسیه، کی شاکر بوده، کی آخ شده، همه رو میدونم. فعجازی کلن به عملهی و ممالسته، خب من همه رو پاداش میدم با هم به همون مقدار عملی که کرده و با اون چی که مستحقه. خب این یه تهدیده که اگر خلاف کنید نسبت به وصیت من آسیه شد به منه و من مجازاتتون میکنم، من شما رو جزا میدم. این تهدید همون مبالغه قبلی رو تاکید میکنه. ثم بالغ مرت اخرى، ببینید ما مبالغه رو عبارت کردیم از تعمیم، اینطور شد دیگه مبالغه است که تعمیم بود. چون وصیت رو عام قرار داد و مقیدش نکرد به غیری پس مبالغه شد. حالا به یه صورت دیگری داره باز وصیت رو عام قرار میده. در صورت اول وصیت رو عام قرار داد به اینکه قیدی ذکر نکرد، در حالا وصیت رو عام قرار میده چون ازش استثناء میکنه و استثناء همیشه باید شیء عام باشه. همین استثناء کاشف از اینی که وصینا رو عام گرفته. وصینا که اطاعت کن جز در این مورد. این که میگه جز در این مورد یعنی فقط این مورد استثناء کن، در بقیه موارد اطاعت کن. پس میبینید که باز خود همین استثناء دلیل تعمیمه، یعنی دلیل مبالغه است. پس بازم داره مبالغه جدید میکنه. ولو داره میگه شرک گفتن، اگر شرک گفتن قبول نکن ازشون و در این مسئله اطاعتشون نکن. ولی این که میگه در این مسئله اطاعت نکن، دلیل برای که در مسئله دیگه هر چی هست اطاعت کن، یعنی خودشون نوعی مبالغه است. اما چرا در شرک مطابقت نکن؟ عبارت آیه اینه: الان تو به این جاهدا که الان تو شک بی مالای سلکه بهی علمون. این مالای سلکه بهی علمون چند نهود داره دلیل رو نشون میده. میگه چون تو علم به شریک نداری حق نداری به شریک منتقب بشی. چرا علم نداری؟ چون در خارج چیزی نیست، چیزی که نیست که به تو بهش علم نداری دیگه. تو شریکی وجود نداره، پس چون وجود نداره علم به شریک وجود نداره. جهل مرکب بشری چرا وجود داره ولی علم وجود نداره؟ علم یعنی مطابق باقی. پس الان شما علم به شریک نداری چون شریکی نیست، لذا حق نداری اعتراف کنی، حق نداری اطاعت کنی از پدر مادر دعوتی که به شریک میکنه. مفهوم آیه اینه که اگر علم به شریک داشتی میتونستی اعتراف کنی، یعنی آیه واقعا شریکی بود، تا هم علم به شریک داشتی خوب مطابق واقع بود، اونا بهت میگفتن شریک هست تا هم اطاعت میکردی، وظیفه بود که اطاعت کنی وقتی علم داشتی. حالا که علم نداری اطاعت نکن. پس معلوم میشه علت این که اطاعت ممنوع شده این است که تو علم نداری، یعنی شریک در خارج نیست و تا هم بهش علم نداری. نه جهل داری یا چه ممکنه داشته باشی ولی علم نداری، چون علم نداری اطاعت نکن. پس اگر علم داشتی اطاعت بکن. این نشون میده که بر ما واجب است مطابقت. علاوه بر این که دستور میده به انسان که پیروی در این مسئله از پدر مادر نداشته باش، حرمت اتباع از پدر مادر رو در اینجا بیان میکنه، علاوه بر این وجوب مطابقت علم را هم بیان میکنه. دو تا مسئله فقهی از این آیه استفاده میشه، یکی صریحاً یکی هم زمینن. صریحاً استفاده میشود حرمت اطاعت از پدر مادر در این مسئله، زمینن استفاده میشه وجوب اتباع علم. ثم بالغ مرتن اخرى به ما هوه به منزلت الاستثناء. مبالغه کرد یعنی دو مرتبه تعمیم رو امضا کرد، بار دیگر تعمیم رو امضا کرد به وسیله قولی که به منزل استثناست. اینجا حداشه استثنا نیست، به منزل استثنا. اگه بخواست استثنا باشه اعلام شد، با اعلام نیمده، پس استثنا نیست، به منزل استثناست. پس مفاد آیه میشه توتعه هما به طور مطلق، که مبالغه هم در همین مطلق هست، الا فی الکفر. هیسقال، این هیسقال مربوط به بالغ است. بالغ مرتان اخرى هیسقال فرمود و این جاهدا که اگه کوشش کنن تلاش کنن تو را که شرک ببرزی به من، آن چرا که علم به اون نداری یعنی به شریکی که عالم نیستی اعتراف کنی، فلا تو توی هما اونا به جاهد نکن. یعنی این بزلا جهده هما، این داره جاهدا که رو منو میکنه، اگر تمام تلاششون رو بذل کنن در این که تو عبادت کنی غیر مرا و شریک با من قرار بدی معبودی را غیر از من، فلا تو چه هما فی ذلک، در این تلاشی که میکنن اطاعتشون نکن. فاین نزالک طاعتون فی ما لیس لک به علم، زیرا این اطاعت کردن از چیزی است که تو علم بهش نداری. زیرا علم به چنین چیزی محاله، خود چون خود اون چیز محاله، شریک چون محاله، علم به او هم محاله. این چیزی که نداریم تازه ممتنه هم از داشته باشیم، علم به او نخواهیم داشت. فاشار الى نفیه، یعنی نفی این اطاعت یا نفی شریک به نفیه بیست، نفیه رو به شریک بگیریم شاید بهتر باشیم، اشاره کرد به نفی شریک با نفیه. نفیه یعنی در این نفی شریک به نفیه یا در این قول خداوند، اشاره است به این که واجب است متابعت از علم و واجب است عدم متابعت غیره. متابعت علم واجبه، عدم متابعت غیر علم واجبه. یعنی قصد کرده خداوند از این آیه که لوکان لهو، یعنی برای انسان علمی در ثبوت شریک، لکان جایزن، جایز بود اطاعت از پدر مادر در مسئله شرک. و واجب جایز بود که انسان شریک قائل بشه، اون وقت و یجب علیکم که انسانید تبعیت الوالده فی ذلک، والدین فی ذلک. اگر علم داشتید به شریک، اعتراف به شریک جایز بود، اما اتباع والدین فی ذلک یعنی در اعتراف به شریک واجب بود، نه جایز بود بلکه واجب بود، چون اطاعت اونها واجبه. کاری رو که جایز است اگر اونا دستور بدن میشه واجب. خب اگر شرک ورزیدن، اگر شریکی در خارج بود و تو هم علم داشتی، شرک ورزیدن جایز بود، و حالا اگر اونها همین جایز رو متعلق امر قرار میدادن و دستور میدادن به که مشرک بشو، و مشرک شدن واجب میشه. و یجب علیکم تبعیت الوالدین فی ذلک، یعنی در اون امری که به شرک میکنند. فکفت غیر ذلک، غیره یعنی غیر ذلک، یعنی فکفت غیر شرک. اگر در شرک در صورتی که علم به شرک داشتی اطاعت اونها واجب بود، فکفه به غیر شرک که به طریق اولا دیگه واجبه، و خود همین هم مبالغه است دیگه. فقط در شرک واجب نیست، اگر تو علم داشتی در شرک هم واجب بود، فکفه به غیر شرک که واجب تر بود. بحث
بردن سر شرک، بردن سر مالای علم، اطاعت پدر مادر در شرکی که از مصادیق مالای علمه نباید نشاید، در تمام مصادیق مالای علم مثلا به انسان بگن که مثلا از اینجا بپر پایین، آدم نمیدونه این پایین که میفته پاش میشکنه یا نمیشکنه باید بپره. مثلا مثال میزنم مالای علم موضوع بحثه، یا شرکی که یکی از مصادیق مالای علمه،
یکی از چیزهایی که حکم را تعمیم میده تعلیق وصف، تعلیق حکم بر وصف، حکم رو بر یه وصف معلق میکنه. معنیش اینه که هر جا این وصف صادق شد این حکم است. الان عدم اتباع رو معلق شده بر عدم علم، پس معلوم میشه هر جا علم نباشه اتباع لازم نیست. اختصاص به شرک نداره، شرک نمونه است، این تعمیم از اینجا استفاده میشه. منتها در شرک چون برای ما روشنه که لایعلم است، میگیم اتباع جایی نیست. یه جا لایعلم بود اونم همینطور، مثلا فرض کنید که اطاعت کفر شرک به خدا ببرد، پیغمبران قبول نکن، پیغمبر میریم آمده، نیمدنش و انکارش لایعلمه، اونم جایی نیست. و همچین در بسید بگو نماز واجب نیست، خب نماز میدونی واجبه، عدم وجودش لایعلمه، اینم جایی نیست. البته اونجا میتونیم توریه کنیم، بگیم واجب نیست مثلا چیزی که دل پدر مادر نشونه، ولی حق نداریم بگیم نماز واجب نیست، مرتد بشیم، انکار کنیم یکی از ضرورات دین رو که مثلا پدر مادر گفتن، نه جایز نیست. این به طور مطلق داریم میگیم ما لا یعلم، نه در ما لا یعلم اطاعت نکن، اونجا ما لا یعلمی که شرکه داره مطلق میکنیم. پس چه که
نگم پدر مادر میگه باید این سمسیار بکشیم مثلا، میگم حالا سیگار لایعلم، مستار لایعلم
رو بگیم ضررش نه، لایعلم، لایعلمی که ما داریم میگیم نه یعنی شک داشته باشی، نه یعنی زن داشته، نه نه. ببینید منظور از لایعلم یعنی چیزی خلاف واقع است و لذا تو بهش علم نداری. مثل شرک لایله میشه، مثل شرک باشه. یعنی چرا ما علم به شرک نداریم؟ چون شریکی وجود نداره. بله؟
قابلیت
علم اصلا نداره، چون اصلا وجود نداره. مالش که متعلق علم قرار نمیگیره، اصلا محاله. پس شرک باطل است چون شریکی وجود ندارد. خواهی شریک وجود داشت که شرک باطل نبود. ما معتقد میشیم به امر واقعی و خارجی. حالا هر جا که علم نداشتیم به این صورت که شه واقعیت نداشت و ما از باب این که واقعیت نداره بهش علم نداریم، اون وقت اگر اون بخواد ما رو بادار به اطاعت کنیم یا علم کنیم اطاعت باشیم. اونجور اطاعت رو نه، هر جا که شک داریم، هر جا که علم نداریم یعنی شک داریم. اونجا که شک داریم قابلیت علم هست، من علم رو ندارم. اصلا به قول شما سیگار کشیدن من شک دارم که حرام یا حلال، اینا این قابل علم هست، حالا من نمیدونم. این جور جایی که قابل علم هست اطاعت از اینا شکل نداره. اون جایی که علم مثلا بهش تعلق نمیگیره و نمیتونه تعلق بگیره، ما لسله چه میگیره اونو نمیشه اطاعت کرد. هرچی مثل شرک باشه که مثال هم که مثلا همین بود دیگه، پیغمبر این کار کن، وجوب نماز این کار کن، ضروریات دین این کار، اینا رو دارم از میکنه. و یه جب علیکم تبعیت زالک فی زالک، تبعیت الوالدین فی زالک تا کفه دو. ولیکن زالک معلوم چی گفتیم؟ گفتیم لو کان لهو علمون، همه اینا جایز میشه، بلکه از اگر پدر مادر امر کردن واجب میشه. لیکن زالک محالن، این که من علم داشته باشم محالن. پس این که جایز باشد اعتراف به شرک محال است، و این که واجب باشد اعتراف به شرکی که مورد درخواست پدر مادره اونم محاله، همش دیگه محال میشه. و حکد اون مردتن اخرى بعده ظاهران وقت نداریم، اعلام بیدیم باید بزنیم خیلی درسته.